Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
تکامل اگر چالش برانگیزترین بحث مجامع روشنفکری نباشد، بیشک یکی از مهمترین موضوعات پرمناقشه میان مردم بوده و هست. تکامل با نام چارلز داروین گره خورده است. داروین در تاریخ علم چه کرد؟ او چه تأثیری بر فلسفه علم گذاشت؟
اگر بگیم که کوپرنیک انسان را از مرکز عالم خارج کرد، داروین انسان را آورد قاطی سایر گونه ها کرد. نظریه تکامل پیش از داروین هم وجود داشت و دیگرانی درباره‌اش صحبت کرده بودند. بعضی موجودات زنده بیش از موجودات زنده دیگه زاد و ولد می کنند. ما امروز روانشناسی تکاملی داریم، حتی توی علوم فیزیکی ما کیهانشناسی تکاملی داریم. ما در یک زمانی موشهایی داشتیم که از دست گربه ها فرار نمی کردند و موشهایی هم داشتیم که از دست گربه ها فرار می کردند.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
وقتی طبیعیدان انگلیسی چارلز داروین در آوریل 1882 و در 73 سالگی در خانه خود واقع در استان کنت بریتانیا درگذشت، در اوج شهرت بود. اون در مقام واضح نظریه تکامل بر اساس انتخاب طبیعی علم رو دگرگون کرده بود و فلسفه مسلط عصر خودش بدل شده بود. نه در بریتانیا، در سراسر جهان داروین پرآوازه ترین دانشمند و فیلسوف دنیا بود. هنگام انتشار خبر مرگش، مطبوعات همه رو به حضور در مراسم خاکسپاری او در کلیسای وستمینستر فرا خوندن. به رغم تداوم تردیدها در باب عقاید مذهبی داروین، همه به این نتیجه رسیدند که هیچ تکریم دیگری در خور مقام اون نیست. همگان از خرد و کلان جمع شدند تا در برابر دستاوردهای نظری حیرت انگیز، ده ها سال پژوهش توأم با شکیبایی و سخت گوشی و عظمت و فروتنی این نجیبزاده انگلیسی بی مدعا سر تعظیم فرود بیارند. در مراسم خاکسپاری، عالی جناب فردریک فرار داروین را از نظر نبوغ علمی با هموطنش آیزاک نیوتن مقایسه کرد که آرامگاه ابدی داروین هم در همون کلیسا کنار مزار او قرار داشت. فرار این رو هم اضافه کرد که نظریه تکامل داروین با مفهومی متعالی از افعال پروردگار در جهان طبیعی کاملا همخونی داره. این نکته تایید کننده این بود که تشکیلات کلیسا داروین و نظریه اون رو فقط 20 سال بعد از انتشار کتاب معروف منشأ اموات در سال 1859 به رسمیت پذیرفته بود. کلیسا این بار تجربه گالیله رو تکرار نکرد و 20 سال بعد یکی از مهمترین نظریه‌های علمی تاریخ اندیشه رو تایید کرد. اما این پذیرش با سوء ظن و تردید همیشگی همراه بود. چه در کلیسای انگلستان و چه در کل جامعه خیلی ها دوست نداشتن تکامل رو در مورد انسان هم بپذیرند و به گفته چارلز لایل زمینشناس نسبتشون به اورانگوتان ها برسه. در حقیقت اون چه همواره ذهن ها رو به خودش مشغول کرده بود و عقاید عموم مردم رو هم مشوش کرده بود همین تکامل بشر بود. تکامل آدم ها بود، نه تکامل باکتری و سوسک و کنه و خفاش. اندیشه های مذهبی درباره جایگاه والای بشر در جهان خلقت و به ویژه درباره روح و اخلاق اندیشه هایی بودند که علم تکاملی به مستقیم ترین وجه اونها رو به پرسش گرفت. علمی که بر اثر کار و کوشش داروین خود به صورت نوعی آیین راستکیشانه جدید در اومده بود. از میون کسایی که طی یک قرن و نیم اخیر به دلایل مذهبی در برابر داروینیسم ایستادند، دلیل برخی برای این کار تعارض داروینیسم با تفسیر تحت و لفظی از کتاب مقدس بود. قبل از ادامه این اپیزود لازمه که منابعی که در این اپیزود استفاده می‌کنیم رو اینجا ذکر کنم. من در این اپیزود از کتاب معروف فیلسوف زن و فیلسوف تکاملی بزرگ دانیل دنت استفاده میکنم، کتابی تحت عنوان ایده خطرناک داروین، داروینز دینجرس آیدیا، کتاب خیلی معروفی که سال 2004 دانیل دنت نوشته، از یک کتاب دیگه به نام علم و دین یا ساینس اند ریلیژن تامس دیکسون استفاده میکنم که از سری کتاب های A Very Short Introduction آکسفورد که در حوزه علم و دین نوشته شده. کتاب بسیار معروف دیگه تو این حوزه وجود داره، اون هم با همین عنوان علم و دین که ایان باربور نوشته. و منبع پای ثابت این اپیزودها فلسفه علم سمیر اوکاشا است که در این اپیزود هم ازش استفاده میکنیم. همینطور از همه بیشتر از درس گفتارهای استاد عزیزم دکتر هادی صمدی استفاده میکنم در کلاس رویکردهای تکاملی به فلسفه. دانیل دنت در کتاب معروف خودش همون ایده خطرناک داروین میگه اگه از من بپرسید که به یک ایده در کل تاریخ اندیشه بشر بخوام جایزه بدم، در واقع یک ایده رو بخوام انتخاب کنم به عنوان سرآمد ایده های اندیشه بشری، اون جایزه رو به نیوتن یا آینشتین نمیدم و اون جایزه رو به داروین میدم برای نظریه انتخاب طبیعی. سال 1832 هنگامی که چارلز داروین جوان سفر دریایی 5 ساله خودش رو با کشتی بریتانیایی بیگل با سمت طبیعت شناس آغاز کرد، آغاز داستان نظریه انتخاب طبیعی هم بود. اینکه داروین در یک کشتی نظامی که با قصد نقشه برداری از دریاها و خشکی‌های منطقه آمریکای جنوبی راهی سفر شده بود و اینکه توی چنین مأموریت‌های اینها دانشمند و فیلسوف و طبیعی شناس همراه خودشون می‌کردند، رویکرد خیلی جالبیه که از همون ابتدا کشورهای استعماری مثل انگلستان اهمیت و قدرت شناخت طبیعت رو متوجه شده بودند و از همون قرن 19 و پیش از اون قرن 18 مطلع بودند. داروین در کتاب اول خودش، کتاب منشأ گونه ها، که تقریبا 27 سال بعد از سفرش نوشت، یعنی در طول این 27 سال داروین گونه های مختلفی رو جمع آوری کرد که مؤید نظریه های انتخاب طبیعی باشن. 27 سال بعد از پایان سفر کتاب منشأ گونه ها رو نوشت که تو اون کتاب نکته جالب اینجاست که از سخن گفتن درباره انسان اجتناب کرد، یعنی چیزی درباره تکامل انسان نگفت و کتاب منشأ گونه‌ها درباره روند تکامل یا فرگشت سایر گونه‌ها به جز انسانه. 12 سال بعد از انتشار این کتاب، یعنی سال 1871، در کتاب تبار انسان اولین بار بود که داروین بحث کاملی از سرچشمه‌های انسان ارائه داد و اینجا بود که برای اولین بار وجود انسان که تاکنون مقدس تلقی می شد و یه جورای اشرف مخلوقات بود به قلمروی قانون طبیعی آورده شد و با همون مقوله های مورد تحلیل قرار گرفت که برای صورت های دیگه حیات اعمال می شد. شاید بشه اینجا اون کاری که کوپرنیک در اپیزود 6 و 7 فکر میکنم به کوپرنیک پرداختیم، کاری که کوپرنیک، اگر بگیم که کوپرنیک انسان رو از مرکز عالم خارج کرد، داروین انسان رو آورد قاطی سایر گونه ها کرد و اون رو در عرض سایر گونه ها قرار داد و اون رو از یه تقدسی که 2000 سال بشر در مورد جایگاه انسان فکر میکرد که وجود داره خارج کرد. داروین از منزلتی در زیست شناسی برخورداره که بیشباهت به مقام نیوتن در فیزیک نیست. هر دو نفر مجموعی از مفاهیم نظری رو ارائه دادند که میتونست اطلاعات وسیعی درباره پدیده‌های متنوع از جاندار گرفته تا بیجان در طرح یک پارچه و واحد جای بده. آرای علمی هر دو نفر به شدت بر دیگر حوزه‌های فکری بشر تأثیر گذاشته بودند. طبیعت در اندیشه نیوتن یک مکانیزم و در اندیشه داروین مثل یک روند پویا تصویر شده بود. تو اندیشه داروین اولین بار بود که برهان‌های خیلی جوندار الهیاتی مثل برهان نظم و برهان هدفداری که دوتا از مهمترین برهان‌ها برای اثبات وجود خدا بودند با پرسش‌های جدی مواجه شده بودند. در زیست شناسی رویداد مهم کشف نظریه تکامل بر پایه انتخاب طبیعی بود، به خاطر اینکه نظریه تکامل پیش از داروین هم وجود داشت و دیگرانی دربارش صحبت کرده بودند، اما اینکه انتخاب طبیعی پایه نظریه تکامل باشه این اولین باری بود که داروین در همون کتاب معروف منشأ گونه‌ها در 1859 مطرح کرد. تا اون موقع باور عمومی این بود که خداوند گونه‌های مختلف موجودات رو اونطور که در سفر پیدایش اومده جدا جدا و دفعتن آفریده، اما داروین این نظر رو مطرح کرد که گونه‌های امروزین موجودات در واقع حاصل تحول گونه‌های گذشته‌اند، حاصل یک تحول تدریجی هستند و این تحول از طریق انتخاب طبیعی رخ میده. انتخاب طبیعی چیه؟ انتخاب طبیعی وقتی رخ میده که بعضی موجودات زنده به سبب ویژگی‌های جسمیشون و همینطور تطبیق پذیری بهترشون با محیط یا اون چیزی که در انگلیسی بهش فیتنس گفته میشه، در ادبیات تکامل بهش فیتنس گفته میشه، بیش از موجودات زنده دیگه زاد و ولد میکنند. اگه این ویژگی های اونها به فرزندانشون به ارث برسه، به مرور زمان تعداد این گونه، یعنی در واقع افراد این گونه، بیشتر و بهتر با محیط اطرافشون میتونن انطباق پیدا کنند و جمعیت افرادی که این انطباق پذیری رو بهتر ایجاد کردند بیشتر میشه. تحقیقات بعدی نظریه داروین رو تایید کردند و تقریبا همه مشاهدات حتی تا به امروز مؤید اون چارچوب اصلی نظریه داروین هست. نظریه داروین امروز به خصوص بعد از ورود علم ژنتیک تغییرات گسترده‌ای کرده، بعضی جاش اصلاح شده، بعضی از بخشاش حتی رد شده، اما شاکله کلی نظریه داروین که همون انتخاب طبیعی بود، نظریه هست که تا امروز هم به قوت ادامه داره و عملا ستون فقرات دیدگاه زیست‌شناسی مدرن تبدیل شده. اما من پیش از این وارد جزئیات فنی نظریه انتخاب طبیعی و مبحث تکامل داروین نمیخوام بشم، به دو دلیل. هم این مبحث تخصصی هست که خارج از حوزه تخصصی و صلاحیت من برای صحبت کردن در مورد اون، و همین که شاید به یک پادکست مستقلی واقعا نیاز داشته باشه و مبحثی نیست که در یک اپیزود بشه به طور کامل بهش پرداخت. اما چیزی که میخوایم در این اپیزود بهش بپردازیم همان چیزی است که از اون زاویه به کار کوپرنیک و نیوتن و گالیله نگاه کردیم. یعنی میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که داروین و نظریه تکامل چطور نوع اندیشیدن بشر رو برای همیشه تغییر داد. این سوال مهمی است که در این اپیزود میخوایم بهش بپردازیم. نظریه تکامل اساساً در سایر حوزه‌های معرفتی رویکردی رو به وجود آورد که ما امروز به اون رویکردهای تکاملی میگیم و اینقدر این اپروچ قدرتمند هست که گستره بسیار وسیعی رو پوشش میده. ما امروز روانشناسی تکاملی داریم، امروز اقتصاد تکاملی داریم، جامعه شناسی تکاملی داریم، حتی توی علوم فیزیکی ما کیهان شناسی تکاملی داریم. افرادی مثل اسمولین کیهان رو با اپروچ های تکاملی مطالعه میکنند. یا اگر بخوایم بیایم توی حوزه تکنولوژی و مثلا علوم داده، ما الگوریتم های تکاملی در دیتا ساینس یا علوم داده داریم. یعنی شما این رد پای تکاملی و نگریستن با عینک تکامل به موضوعات مختلف معرفتی رو در بخش های مختلف میبینید و این یکی از مهمترین پارامترهایی که نشون میده که تکامل چه نفوذ عمیقی در فرهنگ علمی ما تا همین امروز داره. من دو سه تا از این حوزه ها رو یک کمی باز میکنم، حالا اون دو سه تا حوزه‌ای که مقداری خودم خوندم رو باز میکنم که با این اپروچ ها یه مقداری بیشتر آشنا شیم. مثلا شما حوزه زیست شناسی اجتماعی رو در نظر بگیرید، حوزه از در واقع جامعه شناسی که تو این رشته هدف دانشمندان اینه که اصول نظریه داروین رو بر رفتار انسان‌ها تطبیق بدن. روی کرده که تو دهه 1970 و 1980 واقعا معرکه‌ای به پا کرده بود. حالا توضیح میدم در ادامه چرا. اساره اپروچ زیستشناسی اجتماعی یا رویکرد زیستشناسی اجتماعی اینه که تبیین‌های داروینی یا تبیین بر اساس اصل سازش پذیری میتونه توضیح دهنده خوبی برای رفتار همه گونه‌ها از جمله انسان باشه. مثلا اگر از زیستشناسان اجتماعی بپرسید که چرا موش از گربه فرار میکنه، زیستشناس‌های اجتماعی به شما این پاسخ رو میدن که خب ما در یک زمانی موش‌هایی داشتیم که از دست گربه‌ها فرار نمی‌کردند و موش‌هایی هم داشتیم که از دست گربه‌ها فرار می‌کردند. اون موش‌هایی که از دست گربه‌ها فرار نمی‌کردند خورده شدند، به مرور تعدادشون کم شد و زادآوریشون کمتر شد و ما امروز دیگه موشی نداریم که از دست گربه فرار نکنه. این یک نگاه کاملا تکاملی در توضیح یک مسئله ایه که شاید در ابتدای امر به نظر نرسه که به حوزه تکامل ربط داشته باشه. حالا اپروچ های جدیدتر ژنتیکی که حالا مبنای رفتار رو مبنای ژنتیکی میدونن و اون عوامل ژنتیکی رو معتقدن که از والدین به فرزندان منتقل میشه، اینه که این ویژگی فرار از گربه اگر مبنای ژنتیکی داشته باشه، خب قاعدتا به فرزندان اون موش ها هم منتقل میشه و اون موش ها هم به طور ژنتیکی از گربه ها فرار میکنند و دیگه ما امروز این رو یک خصوصیت خیلی بارز در کل نسل موش ها میبینیم که از گربه ها فرار میکنند. تا اینجای کار خیلی مناقشه برانگیز نیست. اونجای مناقشه برانگیز میشه که خصوصیات رفتاری انسان ها رو هم زیستشناس های اجتماعی با تکیه بر همین اصل سازش پذیری تبیین میکنند. مثلا موضوعی مثل زنای با محارم. زنای با محارم موضوعی هست که تقریبا در تمامی فرهنگ ها حرام هست و همه فرهنگ ها اون رو یک ناهنجاری اخلاقی یا حقوقی میدونند که برای اون مجازات های نسبتا سنگینی مقرر کردن. این به ذات خودش عجیبه. چرا عجیبه؟ برای اینکه ما میبینیم تو جوامع مختلف عادات جنسی متفاوت هست. مثلا ما تکمسری مرد داریم، بعضی تو بعضی از جوامع تکمسری زن داریم، چند همسری مرد، چند همسری زن، خیلی رفتارهای جنسی متنوع و متکثره. اما تو همه این تنوع شما با یک رفتاری مواجه میشید که میبینید در همه فرهنگا ثابته و اون هم حرمت داشتن زنای با محارم. زنای با محارم به معنای آمیزش جنسی با یکی از اعضای خانواده هسته‌ای. اگر از زیستشناسان اجتماعی بپرسیم که چرا زنای با محارم استثناءً یک رفتار یکسان در تمامی جوامع هست، اونها به ما اینطور پاسخ میدن. میگن که فرزندانی که ماحصل یا ثمره زنای با محارم هستن مشکلات شدید ژنتیکی دارن. به همین دلیل اینا به مرور نسلشون کمتر و کمتر دووم میاره و تا اونجایی پیش میره که ما دیگه زنای با محارم رو یک پدیده بسیار کمیاب در جوامع مختلف میبینیم. و اگر بخوایم به رویکردهای اخلاق تکاملی روی بیاریم، در واقع فیلسوفانی که با رویکردهای اخلاق تکاملی هم با موضوع اخلاق مواجه میشن میگن که اساساً چیزی که کمیاب باشه، آن چیزی که شبیه نرمال نباشه، در جامعه یک ناهنجاری اخلاقی محسوب میشه و اینطور میشه که ما زنای با محارم یک پدیده غیر اخلاقی و بعد غیر قانونی تو فرهنگمون تعریف میکنیم. این یک اپروچ تکاملی بود در حوزه زیستشناسی اجتماعی، یا ما همین رویکردهای تکاملی رو در حوزه روانشناسی هم داریم. روانشناسی تکاملی یک حوزه‌ای هست که معتقده که بسیاری از رفتارهای انسان ریشه در عادات و احساسات و شرایط زندگی چند میلیون سال قبل ما داره و ما فقط 20,000 ساله که بعد از دوره کشاورزی این مدل زندگی یک جانشینی رو اختیار کردیم و مفهوم خانواده، مفهوم مالکیت، زبان توسعه پیدا کرده، مفهوم مالکیت توسعه پیدا کرده و به این شکل فعلی زندگی میکنیم. اما ما چندین میلیون سال ریشه های تکاملیمون در جنگل های ساوانا شکل گرفته و بسیاری از احساساتمون، واکنش هامون به پدیده ها ریشه در اون ناامنی اون محیطی داره که ما تو اون محیط میلیون ها سال زندگی میکردیم. خب با این نگرش میان حوزه روانشناسی رو توسعه میدن و همه موضوعات روانشناسی رو با این عینک نگاه میکنند. شما میبینید این رد پای تکامل تو تک تک حوزه های اندیشه بشری پیش میره. تو خود فلسفه ما معرفت شناسی تکاملی داریم، اخلاق تکاملی داریم، زیبایی شناسی تکاملی داریم. اپروچ های زیبایی شناسی تکاملی میان در این باره صحبت میکنند که این پدیده رو تحلیل میکنند که چرا یک پدیده هایی یا یک صوری برای ما زیباست. مثلا چرا در اکثر فرهنگ ها یک مردی که تنومند، قد بلنده و عضلاتش بیرون زده یک زیبایی برای جنس مخالف، برای خانوم ها محسوب میشه؟ خب جواب تبیین تکاملیش اینه که دو تا هدف مهم طبیعت هر گونه ای دنبال اون هست، بقا و تولید مثل، و وقتی که زنی از مردی بچه دار میشه مهمترین نیاز اون زن از مرد حفاظت از خودش و حفاظت از اون بچه هست و مرد تنومندتر غذای بهتر میتونه گیر بیاره، شکارچی بهتری هست، حافظ بهتری از خودش و فرزندش هست و این تبدیل میشه به یک معیار زیبایی. و به خاطر بیارید تمام پدیده ها داره با این پیشفرض بررسی میشه که ما عاداتمون، عناصری که اونها رو زیبا میدونیم، ارتباط داره به عادات ما در میلیون ها سال قبل و نحوه زندگی ما در جنگل های ساوانا. یا اگر بخوایم مثال مخالف بزنیم، برای مردان عموما تقریبا در همه فرهنگ ها باسن بزرگتر یه معیار زیباییه. باسن بزرگتر مستقیما با زادآوری ایمنتر ارتباط داره. خانم هایی که باسن بزرگتر دارن لگن بزرگتری دارند و احتمال اینکه فرزند به سلامت از رحم خارج بشه احتمال بیشتری هست و این به مرور برای مردها تبدیل میشه به یک معیار زیبایی. در مورد تک تک پدیده هایی که معیارهای زیبایی هستند، در واقع با اپروچ های تکاملی اونها رو تبیین میکنن. این یک خلاصه ای بود از در واقع اپروچ های تکاملی در حوزه های مختلف معرفت بشری. من میخوام از اینجا وارد یک نقدی بر فلسفه بشم. شاید میخوایم تو این اپیزود این پادکست که اپیزود آخرمون هست یک نقض غرضی هم بکنیم و به بهانه رویکردهای تکاملی به فلسفه، به سه گونه از فلسفه ورزی به عنوان یک دانشجوی فلسفه من انتقاد خودم رو وارد بدونم. رویکرد تکاملی به فلسفه یک رویکرد طبیعت گرایانه است. من باید اعلام کنم که تعلق خاطر خودم به رویکرد طبیعت گرایانه است به فلسفه و طبیعتاً اون سه گونه دیگه فلسفه ورزی از نظر من دچار ایرادات جدی در عصر حاضر هست و به همین دلیل من رویکرد طبیعت گرایانه رو اپروچ زنده فلسفه میدونم، یعنی فلسفه‌ای که امروز هم در سال 2020 در کنار سایر شاخه‌های علوم ارزش پرداختن داره. برای اینکه بگم رویکرد طبیعت گرایانه به فلسفه چیه، من لازمه که اون سه تقسیم بندی دیگه هم از فلسفه توضیح بدم خدمتتون، با این توضیح اضافه که این بخش از گفته هام به طور مستقیم متأثر هستم از کلاس‌های درس استاد عزیزم دکتر هادی صمدی در همین کلاس اپروچ‌های رویکردهای تکاملی به فلسفه. ببینید، ما شاید بشه گفتش که بجز رویکردهای طبیعت‌گرایانه سه گونه فلسفه داریم یا سه گونه فیلسوف داریم. گروه اول شاید بشه اسمشون رو گذاشت فیلسوف پژوه، که ما تو ایران خیلی از در واقع دانشگاه‌ها، دانشکده‌های فلسفه‌مون شامل این گروه افراد هستن. فیلسوف پژوه به چه معنا؟ یعنی اون استاد یا اون در واقع دانشجوی فلسفه به طور جدی به یک فیلسوف رو انتخاب میکنه و آثار اون رو مطالعه میکنه. در غرب به این افراد میگن اسکالر، مثلا میگن اسکالر ارسطو، یعنی فردی که آثار ارسطو رو به دقت مطالعه میکنه و هدفش اینه که دریابه که ارسطو به واقع چه میگفت، مقصود ارسطو در متون مختلفش چه بود و بتونه یک نظم و نسخی بین گفته‌های مختلف ارسطو ایجاد بکنه و بتونه یه نظام معرفتی کامل نسبت به عالم بر اساس گفته‌های ارسطو ایجاد کنه، یعنی با عینک ارسطو میخواد عالم رو نگاه کنه. خب قاعدتاً کل پروژه این ارسطو پژوه میشه یافته‌های خود ارسطو. نکته‌ای که هست اینه که حالا میشه گفت متأسفانه مسئله ارسطو مسئله او نیست، بلکه خود ارسطو مسئله اوست. به این معنا به این افراد میشه گفتش که فیلسوف پژوه. ما کانت پژوه داریم در کشور ما، به خیلی زیادن، اکثر فیلسوفانمون به این صورت هستن، یا دکارت پژوه داریم یا هایدگر پژوه داریم. آرای اون فیلسوف رو بررسی میکنند و با خود اون پروژه کاری ندارند. پژمان، من میخوام اینجا یه خورده روند این اپیزود رو تغییر بدم. اگر ارسطو الان زنده بود، به نظر شما در کدوم یکی از دپارتمان‌های دانشگاهی فعالیت میکرد؟ یا ابن سینا، اگر ابن سینا زنده بود، به نظر شما الان در دانشگاه طب سنتی مشغول طب سینوی خوندن بود یا در دانشگاه جان هاپکینز داشت مدرن ترین پزشکی روز رو دنبال میکرد؟
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
به نظرم میاد منطقا باید به لبه های علم امروز میرسید.
دقیقا،
یعنی اون رویکرد و اون ذهنیتی که حالا ابن سینا فرزند تو دوره خودش داشته اصلا مرزهای علم رو جابجا کرده تو دوره خودش.
احتمالا امروز هم مرزهای علم رو داشته جابجا میکرد و اونجایی بود که آدم ها دارن مرزهای علم رو جابجا میکنن.
بله.
اگر امروز، به نظر من، اگر تقریبا مطمئنم اگر دکارت امروز زنده بود در دانشگاه کیهانشناسی داشت کار میکرد. هیوم احتمالاً داشت در دانشگاه علوم شناختی آلمان، هم حالا نزدیکش بود، یه مدرسه مغز معروفی برلین داره، احتمالاً اونجا مشغوله به کار بود. این نقدیه که میشه به این گروه از فیلسوفان داشت. به جای اینکه پروژه اون فیلسوف رو دنبال کنند، خود این فیلسوف رو هدف قرار دادند و متونشون رو بررسی میکنن. و حالا نکته جالب اینجاست که ما هیچ دو هایدگر پژوهی مثلا در کشور خودمون نداریم که با هم موافق باشن، چون از منظر خودشون دارن به هایدگر نگاه میکنند و خب طبیعتا منظرهای متفاوت، دیدگاه‌های متفاوت رو به بار میاره. این گروه اول رو ما اسمش رو میذاریم فیلسوف پژوه، که به نظر من این فلسفه در جهان امروز فلسفه مرده‌ایه و اگر آدم هایی به این نوع از فلسفه انتقاد دارند، به نظرم انتقاد واردی است. حالا من یه نکته دیگه هم در مورد ابن سینا بگم. من معتقدم که ابن سینا اگر زنده بود با نظریه اخلاق چهارگانه دیگه کاری نداشت. اون یه موضوعی بود مربوط به تاریخ علم و گذاشته بودش کنار و داشت به مدرن ترین رویکردهای علم روز پزشکی رو بررسی میکرد، همون کاری که در دوره خودش میکرد. پس این انتقاد به نظر من به فلسفه وارد. اگر مقصودمون از فلسفه فیلسوف پژوهی هست، ممکنه به عنوان یک کار تاریخی کار ارزشمندی باشه، اما به عنوان یک کاری که بخواد یک معرفت جدیدی به جهان، یک نگاه جدیدی، یک نگرش جدیدی ایجاد کنه، به نظر میرسه که خیلی موفق نیست، به خاطر اینکه اون کار رو داره در دانشکده‌های علوم و در دانشکده‌های مهندسی اتفاق میفته. دومی از فیلسوفان هستند در حوزه آنالکتیکال فلسفی یا فلسفه تحلیلی فعالیت میکنند. به این فلسفه فلسفه جزیره یا فلسفه آنگلو ساکسون هم گفته میشه. فیلسوفان تحلیلی خب به هر حال ریشش به کارهای ویتگنشتاین برمیگرده و بعد جلوتر کارهای پوزیتیویست های منطقی و امثال راسل و فرگه که منطق ریاضی رو توسعه دادند و عملاً فلسفه رو یک نوعی زبانکاوی یا تحلیل‌های زبانی از مسائل می‌دونند. تحلیل‌های زبانی و منطقی. فقط کارشون فلسفه زبان نیست، اما تحلیل‌های زبانی و تحلیل‌های منطقی نقش بسیار پررنگی در فلسفه‌شون داره. کار اصلی اینه که تضادها رو در یک سیستم معنایی استخراج کنند و به یک ایضاح یا روشن کردن مفاهیم. روشن کردن مفاهیم تا بی‌نهایت. یعنی اینها تعاریف، کلمات، دقت در بکارگیری کلمات بسیار براشون مهمه. نقد بهشون کجاست؟ شاید بشه با مثال پاک کردن عینک این نقد رو توضیح واضح‌تری داد. ببینید، شما فرض کنید که عینکتون یک کثیفی و گرد و غباری روشه. شما عینک رو میخواید استفاده کنید که جهان پیرامون خودتون رو ببینید. اما مدام مشغول این میشید که این عینک رو تمیز و تمیزتر کنید. هدف اصلی که این عینک برای دیدن هست و فراموش میکنید و فقط به پاک کردن عینک میپردازید. در مسیر خود پاک کردن این عینک با آلودگی های جدید و غبار و گرد و خاک جدید مواجه میشید. هی میاد اونو پاک میکنید و این پاک کردن رو تا ابد ادامه میدید. این کاریه که شاید فیلسوفان تحلیلی انجام میدن، بدون اینکه خیلی کاری به امور جهان واقع داشته باشن، خودشون رو عجل بر علم و اتفاقات روزمره زندگی آدمها و مشکلات واقعی آدمها میدونن. اونها با گرمایش زمین کاری ندارن، اونها با نابرابری کاری ندارن، اونها با فقر کاری ندارن، با موضوع تجاوز کاری ندارن، با تبعیض‌های جنسیتی کاری ندارن. میگن که ما شأنمون عجله، فلسفه باید بشینه تدقیق معانی کنه، ایضاح مفاهیم کنه. خب این نوع از فلسفه ورزی هم به نظر من فلسفه ورزی زنده ای دیگه در جهان امروز نیست و شاید بشه گفتش که فلسفه ورزی قرن 20 بود. البته همه اینها تا امروز هم ادامه داره، اما اینجا دیگه نظر شخصی خودم هست. در اپیزود آخر با اجازه دارم یک کمی در مورد نظرات شخصی خودم به فلسفه نگاه میکنم با عینک خودم. گروه سومیم هستن که بهشون میگن کانتیننتال، در گروه کانتیننتال فلسفی یا فلسفه قاره‌ای کار میکنن. بسیار در کشور ما معروف هستن. شما اگر تو خیابون از آدم‌ها بخواید که اسم دو سه تا فیلسوف نام ببرید، معمولاً در این گروه هستن. امثال هایدگر، سارت، فوکو، پست مدرن ها، اگزیستانسیالیست ها، ژیژک و خیلی های دیگه که تو این سنت مشغول فلسفه ورزی هستن. اینها هم برای علم جایگاهی قائل نیستند و شأن فلسفه رو نظام سازی میدونند و معتقدند که در مورد کلی ترین امور هستی فلسفه صحبت میکنه. یک مشکل بزرگتری از فیلسوفان تحلیلی دارن و اون هم اینه که برای منطق و تحلیل زبانی هم جایگاهی قائل نیستن. از یه فیلسوف قاره اگر، حالا از همشون نه، دست کم از بخششون، اگر بهشون نشون بدی که این یه بخشی از ساختار استدلالیشون حاوی تناقضه، به شما پاسخ میدن که مگر قراره که استدلال ها تناقض نداشته باشه؟ و با این پاسخ در واقع ابزار هر گفتگو رو از شما میگیرن. یعنی اگر شما قائل به خود منطق و اصل امتناع تناقض نباشید، تقریبا مسیر سخن گفتن رو بستی. معمولا خیلی بیشتر از این که به علم نزدیک باشند، به ادبیات نزدیکند. خیلی از آثار بزرگ ادبی دنیا محصول فیلسوف ادیبای فلسفه قاره‌ای، مثلا کامو یا خود ژان پل سارت یا امثال اونها. خیلی با جهان علم و منطق کار ندارن. البته یک مزیتی نسبت به فیلسوفان تحلیلی دارن، اونها کنشگر اجتماعی هستن. در دهه 60 شما عکسای ژان پل سارت و فوکو رو در کنار هم میبینید در اون تظاهراتی که وجود داشت، و این خب این نشون میده که برای مسائل عمومی جهان، در واقع مسائل عمومی مردم، براشون اهمیت داره و هدفشون اینه که کنشگری اجتماعی داشته باشن. مارکس مثال اعلای فیلسوفانه در واقع قاره‌ایه، میگه که فیلسوفان تا امروز به توصیف جهان مشغول بودند، از حالا به بعد باید به تغییر جهان بپردازند. این سه رویکرد به فلسفه، من به تمام افرادی که به فلسفه انتقادی دارند، به فلسفه ورزی انتقادی دارند، اصلا عبارت فلسفه ورزی براشون یک کلمه یه وقتای توهین‌آمیزه، میخوان شأن یک حرفی رو پایین بیارن، میگن داری فلسفه بافی میکنی، از عبارت فلسفه بافی استفاده. اگر مقصودشون این سه نوع فلسفه است، من تا حدودی باهاشون همدلم. اما کدوم فلسفه، فلسفه زنده دنیاست؟ همین فلسفه نچرالیستیک یا فلسفه طبیعتگرایی که رویکردهای تکاملی یکی از شاخه های فلسفه های در واقع طبیعتگرایانه است. فلسفه های طبیعتگرایانه جان کلامشون اینه که علم و فلسفه مرز قاطعی ندارند و اینها هر دو یک ابزار معرفتی هستند برای شناخت بهتر جهان و بهتر کردن جهانی که درش زندگی میکنیم. البته وقتی میگیم مرز قاطعی ندارند، به این معنا نیست که اساساً هیچ تفاوتی با هم ندارن، نه، اونها با هم متفاوتن، اما نمیشه یک مرز قاطع کشید. یه پارادوکسی تو فلسفه وجود داره، بهش میگن پارادوکس مرد تاس یا پارادوکس خرمن هم بهش میگن، به این معنا که وقتی که شما یک فردی مودار رو یه نخمو ازش بکنید، کسی بهش نمیگه کچل. دو نخمو هم ازش بکنید، کسی بهش نمیگه کچل. ولی از یه جایی به بعد اگه این تعداد نخ‌ها زیاد بشه، از یه جای دیگه اون کچله. اگرچه معلوم نیست که اونجا کجاست، اگرچه مرز قاطعی بین تاسی و مودار بودن وجود نداره، اما ما بالاخره یه فرد کچل ببینیم میفهمیم که اون کچله، و یه فرد مودار ببینیم میدونیم که اون موداره. مقصود اینه که درسته که مرز نمیشه گذاشت، اما متفاوتن و قابل تشخیصن. رویکردهای طبیعتگرایانه نه فلسفه رو اجله بر علم میدونن، نه علم رو اجله بر فلسفه میدونن. اونها معتقدند که باید از هر ابزاری برای شناخت بهتر جهان و بهتر کردن جهان استفاده کرد. خب برای شناخت بهتر و بهتر کردن جهان، حالا شناخت بهتر معمولا به ساینس و علم اشاره داره، و بهتر کردن جهان به بخش تکنولوژی و دانشکده‌های مهندسی و دانشکده‌های پزشکی ارجاع داده میشه. خب تو این دانشکده‌ها هست، پس فلسفه امروز چه جایگاهی داره؟ فلسفه یک ابزاریه که میتونه در دنیای به شدت تخصصگرای امروز به شما نگاه کلی، به شما چشم‌انداز بده. این کاریه که فلسفه، نقشی که فلسفه در جهان امروز میتونه ایفا کنه با استفاده از یافته‌های خود علم. اگر شما میخواید در حوزه ذهن کار کنید، خیلی بعیده که بتونید بدون دانستن علوم شناختی یا نوروساینس این کار رو انجام بدید. ما امروز فیلسوف ذهن بزرگی در عالم نداریم که کاگنیتیو ساینتیست نباشد، فیلسوف زیستشناسی بزرگی نداریم که در دانشکده های بیولوژی یا رشته های وابسته به بیولوژی درس نخونده باشه. بزرگترین فیلسوفان امروز ما فیلسوفان طبیعتگرا هستند. کواین، راسل بزرگترین ریاضیدان ها و فیزیکدان های عصر خودشون هم هستند که با ابزاری که فلسفه بهشون میده میتونن نگاه عمیق‌تری به جهان داشته باشند. یک فیلسوف فرقی که با یک دانشمند مثلا فیزیک ذرات بنیادی داره اینه که یک دانشمند فیزیک ذرات بنیادی به دلیل تخصص‌گرایی در یک بخش، یک حوزه خیلی باریکی از مطالعه فیزیک داره کار میکنه که اون حوزه خیلی باریک قطعا ارزشمنده، ولی هیچ وقت نمیتونه نگاه کلی از این دنیا به شما بده. چه کسی میتونه این کار رو انجام بده؟ اونجا هست که فیلسوفان طبیعتگرا وارد میشن و با یادگیری که با ارتباطی که با فیزیک دارن، ارتباطی که با زیست شناسی دارن، ارتباطی که با علوم اجتماعی دارن، میتونن تصویرهای کلی و چشمنداز برای شما بسازن. این فلسفه زنده امروز دنیاست.
ممنونم امیر حسن. این اپیزود آخریه چقدر چیز بود، چقدر جنبندیش خیلی درست به نظر می آمد و انگاری که همه آن چیزهایی رو که تا حالا گفته بودیم و شنیده بودیم و مرور کرده بودیم اینجا دوباره یه همگرایی براش ایجاد کردیم که بدونیم اصلا داشتیم راجع به چی حرف می‌زدیم. مرسی،
خوشحالم این حستون. مرسی،
سلامت باشی. مرسی. چند تا سوال. قاعدتا وقتی به داروین میرسه خیلی قصه ها به آدمیزاد نزدیک میشه، میدونی؟ یعنی مثلا ما وقتی راجع به نیوتن صحبت میکنیم خیلی همه چیز انگار دور از دسترس ما هستش، با اینی که اثراتش تو زندگی روزمره ما نقش داشته. یه چیزی، این همیشه من زمانی که خودم تکاملم میخوندم، نمیدونم، زمانی که زیست شناسی رو با نگاه تکاملی نگاه میکردم، جز سوال هام بود و متاسفانه تو دانشکده های زیست شناسی و علوم وابسته خیلی اصلا انگاری که ابزاری برای جواب دادن بهش نیست. به نظرم میاد اینجا جواب، یعنی جاییه که میشه این سوال رو پرسید. ما وقتی که راجع به تبیین و توضیح یک پدیده ای از منظر تکاملی میپردازیم، آیا توجیه نمی کنیم اون پدیده رو؟
خیلی سوال خوبی بود. یک اپیزودی ما باید می داشتیم در همین سیزن اول، اسم اون اپیزود باید می بود IBE، Inference to the Best Explanation، یا استنتاج به قصد بهترین تبیین. جواب شما آره است، ولی همه علم این کارو میکنه. در تمام علم بخش مهمیش ما داریم پدیده های رو تبیین میکنیم. آیا اون تبیین ها اثبات میشن؟ هرگز. به خود داروین میگفتن که هاکسلی دوست و رفیقش بود و خیلی مدافع دو آتیشه نظریه داروین بود، چون خود داروین که آدم مأخوذ به حیا و خیلی اهل بحث و جدل و اینا نبود. هاکسلی اصلا بهش میگفتن، واقعا اینو میگفتن بولداگ داروین، یعنی اون سگی که میره هارت و پورت میکنه و جار و جندال. یعنی خیلی واقعا طرفدار دو آتیشه داروین بود. یه بار توی یکی از این نامه هاش به داروین میگه حالا ما که خیلی مدافع ترامپ هستیم، ولی حالا خودت هم که میدونی تکامل بر اساس انتخاب طبیعی که اثبات نمیشه کرد. داروین بسیار جواب هوشمندانه میده و در واقع اپروچ های امروزین فلسفه علم هم همینه. ما در علم هیچ نظریه‌ای هیچ وقت اثبات نمیشود. از شما میپرسن، از منم بارها میپرسن، میگن مگه تکامل اثبات شده؟ من جوابم نه، ولی هیچ چیز دیگه در علم اثبات نمیشه. شما همیشه به دنبال مدل هایی میگردید که بتونید پدیده ها رو باهاش تبیین کنید.
بله.
کدوم مدل رو انتخاب میکنه علم؟ مدلی که بهترین تبیین رو به شما ارائه میده. در فلسفه علم بهش میگن inference to the best explanation، استنتاج به قصد بهترین تبیین. بذارید با یک مثال خدمتتون این IBU توضیح بدم اندکی. شما فرض کنید که ماشینتون رو پارک میکنین دم محل کارتون و میرید محل کار صبح، یه دم یه اداره، یه جایی بر میگردید میبینید که ظهر ماشین رو همونجایی که پارک کردید سر جاش. یه تبیینی وجود داره، اونم اینه که خب من ماشینام اونجا گذاشتم بعدش هم الانم سر جاشه. یه تبیین دیگه ای هم وجود داره، اونم اینه که یه دزدی اومده این ماشین منو برداشته، یکی دو ساعت چرخ زده، از ماشین خوشش نیومده، برگشته دقیقاً در همون حالتی که بوده ماشینو گذاشته. از جهت مشاهداتی ما هیچ رجحانی وجود نداره که ما تبیین دوم رو نسبت به تبیین اول انتخاب نکنیم، ولی هر عقل سلیمی تبیین اول رو انتخاب میکنه. چرا؟ فلسفه این پاسخ میده، پاسخش همین IBEه. ما تبیین هایی رو انتخاب میکنیم که ساده ترند و پیشفرض های متافیزیکی کمتری دارند. یک بار به طور خلاصه بخوام بگم، ما به این دلیل در مثال پارک ماشین اولی رو انتخاب میکنیم که یک، تبیین ساده تریه و دو، نیاز به پیشفرض های زیادی نداره. تو دومی ما کلی پیشفرض باید وارد مسئله کنیم، پیشفرض هایی که لازم نیستن. یه دزدی اومده، یک، دو، خوشش نیومده، سه، تصمیم گرفته برگردونه، چهار، تصمیم گرفته برگردونه دقیقا به همون حالتی که بوده. کلی مفروضاتی که لازم نیست. به این دلیل ما تبیین اول رو انتخاب میکنیم. کل علم همینه، ما مدل میسازیم، پدیده‌ها رو تبیین میکنیم، اثبات میشوند. هرگز مدل های کارآمدتری هستند، جهان رو بهتر تبیین میکنند و هیچ وقت هم تا ابد
رایج نیستن،
رایج نیستن یا تبیین در واقع غالب نیستن.
اصلا ما تبیین درست و غلطی نداریم، یعنی همه اینا میتونن درست باشن میتونن غلط باشن در زمان خودش. مهم اینه که الان جواب سوالای من بده.
دقیقاً ما چرا تکامل رو انتخاب میکنیم برای تبیین به وجود اومدن گونه ها؟ چرا نظریه بیگ بنگ رو برای آغاز عالم انتخاب میکنیم؟ چرا نظریه خورشید مرکزی رو انتخاب میکنیم؟ چرا نظریه فوتوالکتریک رو انتخاب میکنیم؟ به خاطر اینکه مدل رقیب کارآمدتری وجود نداره.
نداره.
اگر کسی
کما اینه که زمین مرکزی هم تا زمانی که رقیب کاملی نداشت و سوالهای جدیدی براش ایجاد نشده بود و میتونه سوالها رو جواب بده، تبیین کنه و درست به نظر
بیاد.
کما اینه که همین امروز هم ما از زمین مرکزی داریم استفاده میکنیم در جاهایی که میتونه جواب بده داریم ازش استفاده میکنیم.
بله بله. تکامل توجیه، همونطور که همه نظریه های دیگه علم توجیه.
خب ناکن، من قاعدتا همدل تو هستم تو این قصه، دارم سوال هایی رو که میتونه ایجاد بشه رو دارم میپرسم. یه نظریه علمی که به قول صحبتی که الان کردیم درست و غلط نداره، فقط تونسته تبیین بهتری بکنه، ساده تر و هر چیز دیگه از این دست، مثلا مثل مکانیک کوانتومی، مثل همین گرانش یا هر چیز دیگری از این دست، چه فرقی داره با مثلا اینی که من بگم که رد و برق زد، بعد اون زیر یه اتفاقی افتاد، مثلا یه موجود جدید، مثلا چه می‌دونم تک شاخ اومد بیرون، اینقدر پرت به نظر امروز من؟
ببین تو موضوع
ببخشید، اینی که دارم میگم خیلی چیز نیست، خیلی دور از ذهنش نکردم، مثلا چه می‌دونم انواع و اقسام نظریه‌های
خیلی از نسبی‌گراهای فرهنگی همین رو میگن. میگن اصلا مثالش هم که شما مکانیک کوانتوم زدید، دقیقاً مثالم همینه، معتقدن که مکانیک کوانتوم یک روایتی از عالم، قصه شاهپریان هم یه روایتی از عالم. بعد ما هم تو ایران خیلی ها که یه دو واحد فلسفه خوندن خیلی خوششون میاد. یه دلیل روانشناختی داره این خوش اومدن ما از این مدل دیدن، و اونم اینه که من زحمت نکشیدم مکانیک کوانتوم بخونم، اشکم در نیومده، سه بار با 8 نیافتادم مکانیک کوانتوم و بار 4 با 11 قبول شدم. معادلات هیلبرت کلی پیچیدگی‌های تکنیکال داره که واقعا دشواره. بعد یکی اومده به من گفته که ببین نخوندی چیز زیادی هم از دست ندادی، قصه شاهپریون خوندی حالم کردی، اونم که همینه، خیلی فرقی ندارن. یه چند تا فرق کوچیک داره، شما با این میرید مریخ، با قصه شاهپریون نمیرید. با این میلیون ها آدم رو دارید با نظریه پزشکی مدرن درمان میکنید. یه بخشش کارآمدیه، اولا بله. اینا به شدت کارآمدن و به شما محصول تکنولوژی میدن. دو، دارن تبیین علمی که به مزاق آی بی ای خوشمیاد به شما ارائه میدن. هستومندهای سوپر نچرالیستیک رو وارد تبیین نمی کنن. همون اول بگید که تو ذاتشه، اصلا لازم به توضیح سازوکاری نیست، لازم به اضافه کردن پیچیدگی های ریاضیاتی نیست.
چرا فلان چیز اینجوریه؟ جواب اینه که خب آقا تو ذاتشه.
تو ذاتشه. بله. بله. یعنی این دو دلیل، یک، هستومندهای فراطبیعی، وارد کردن هستومندهای فراطبیعی که خط قرمز تبیین‌های علمیه، و دو، کارآمدی وحشتناک بیشتر تبیین‌های علمی
هستش
و موفقیت شگفت‌انگیزی که علم داشته.
چون خیلی بحثمون طولانی شد، من یه سوال دیگه بپرسم و این اپیزود رو به سلامت به انتها ببریمش. یه جایی راجع به این گفتیم که فلسفه به ما دیدگاه میده، انگاری که خیلی کلان نگرتر از علم هستش در بسیاری از موارد. ما در این میان یه دانشمندایی داریم که به نوعی داریم فیلسوف حسابشون میکنیم، یا به نوعی، یا اگر بخوام توضیح درستری بخوام بدم، اینه که انقدر تاثیرگذاریشون رو دنیای بعد از خودشون، نه رو علم بعد از خودشون، زیاد بوده که انگاری که جایگزین نقش یه فیلسوف شدن، مثلا نیوتن، مثلا داروین. اینها دلیل اینی که نقش فلسفه توی، یعنی نقشی که روشون میشینه بیشتر از دانشمند حتی شاید فلسفه باشه، به خاطر کلنگر بودن نتیجه علمشونه؟ یعنی علمشون یوهی تبیینی برای کل دنیا درست کرده؟
دلیل اصلیش این تخصصگرایی که ما تو قرن 20 و 21 داشتیم و خیلی از دانشمنده و فیلسوفا هم اختار دادند. این تخصصگرایی که کل این مسیری که بشر در راه شناخت دنیا پیش رفته رو با با خطر جدی مواجه کرده. ما در زمان نیوتن و داروین و کوپرنیک و گالیله چنین تفکیکی نبود.
نبود.
و
اینا طبیعیدان حساب می‌شدن به عنوان کل.
به عنوان کل دقیقاً، یعنی اونها هدفشون شناخت عالم بود و همین شاید اپروچی که امروز فیلسوفای طبیعت‌گرا دارند مدلیه که
از اون وام گرفته شده.
از اون وام گرفته، یعنی مدلیه که برای همین هم به مثلا نیوتن اسمشو میذاره، اسم کتابشو میذاره اصول فلسفه طبیعی.
بله.
خیلی مرزه،
در حالی که عملا فیزیک و ریاضیه، ولی
همین کاریه که فیلسوفان ذهن طبیعتگرای امروز انجام میدن. فیلسوفای تکاملی مثلا همین دانیل دنتی که از این کتاب بله. معروفش رو خب این ایشون رئیس به یکی از بزرگترین پروژه های علوم شناختی آمریکا است، تو دانشگاه فلسفه هم کار میکنه. مقاله هایی که مینویسه، کتاب هایی که مینویسه، همونقدر که تو فلسفه بروزه، تو کاگنیتیو ساینس و علوم شناختی هم، تو دانشگاه‌های نوروساینس و علوم شناختی هم دارن کارشون میخونن.
درسته.
و واقعا همون نگاهه. و به نظر میرسه که تو به خصوص تو این 20 سال اخیر رجعتی داریم. بله دقیقاً، تو قرن 21 فلسفه یک رجعتی کرده به همون
سنت فیلسوف دانشمند و اینا.
تا 18-19، یعنی بله. زمان ارسطو، ابن سینا هم. درسته. همین واژه حکیم هم تو فارسی،
آره، خیلی کلنگرتر از یه مثلا دانشگر
در نهایت دانشمنده. خیلی ها، خیلی از آدم ها پوپر اینو اشاره کرده، راسل اشاره کرده که از مهمترین خطرات قرن بیستم رو این میدونن، این تخصصگرایی عجیب که داره علم رو از معنا خالی میکنه. یک مثلا یک متخصصی که داره توی یه حوزه باریک پزشکی داره کار میکنه روی یک پروتئینی که آیا مثلا فلان عامل سرطان هست یا نیست، بدون اینکه هیچ تصویر کلی از نقش خودش در عالم به عنوان یک ساینتیست داشته باشه.
دقیقا.
بسیار رشته شدن رشته های بورینگ، نمیدونم پای صحبت این دانشجوهای دکتری نشستید، مثلا رشته های مثل نوروساینس و کاگنیتیو ساینس و اینا از بیرون خب خیلی جذاب به نظر میرسن، ولی وقتی با یه دانشجوی دکتری، با یه دانشجوی پستاک صحبت میکنی کلافه است، به خاطر اینکه در یک جای خیلی باریک،
خیلی کوچیک از کل این دنیا داره،
بدون اینکه هیچ احساس کار معناداری بکنه.
آها.
احساس نمیکنه که واقعا داره معنای جدیدی، یک پیشرفت بزرگی،
یعنی این فقط انگاری که یه تیکه کوچیک پازلی از یک
ساخته
دنیای بزرگیه،
یک آجر کوچیک. حالا اگه هم آجره بالاخره ساخته بشه یا نه، چون خیلی هاشون ده ها سال کار میکنن به یه عالی آجرم نمیرسن. حالا به فرض اگه موفقم بشن، البته یک تفاوتی هم داره، به هر حال به قدری ما گسترده شده شاید افراد خیلی کمی باشن. امروز پروژه های تحقیقاتی یا اون چیزی که برنامه های تحقیقاتی، ریسرچ پروگراما، جای اون آدم گنده ها رو گرفتن.
بله. که در دلش صدها و هزاران دانشمند دارن کار
میکنن. مثلا وقتی پروژه شتاب دهنده اروپا،
سرن،
شما میبینید که برای کشف اون ذره هیگز،
بله،
4000 دانشمند مشغول هستن.
دقیقا.
اون کار بزرگه پروژه تحقیقاتی سرنه. یک پله بریم بالاتر، برنامه تحقیقاتی تکامل.
بله.
افراد زیادی با اپروچ های مختلف دارن از دیدگاه های تکاملی استفاده میکنن، اقتصاد تکاملی، روانشناسی تکاملی، معرفت شناسی تکاملی، جامعه شناسی تکاملی،
و در نهایت اون برنامه هستش که اون نگاه کلنگر رو ایجاد میکنه.
و فیلسوفان طبیعت گرا شاید نقششون اینجاست که بتونن این بخش های مختلف ساختمون رو کنار هم بذارن،
اون سیمان و ساروجیه که اینا رو به هم بچسبونه
و یه تصویر کلی به ما بدن. فیلسوفانی که خودشون زبان علم رو میفهمن.
بله.
خودشون با علم در ارتباطن، همونی که در انتهای در واقع اپیزود من به عنوان فلسفه زنده ازش یاد کردم.
آنچه شنیدید دهمین قسمت از پادکست فلسفه علم بود. با این اپیزود به پایان سیزن یا فصل اول پادکست فلسفه علم می‌رسیم. اگر شنیدن این فصل پادکست براتون جذاب بود، در بازنشر آن کمک کنید تا تعداد بیشتری درباره فلسفه علم بشنوند و بدانند. طبیعی است بحث درباره فلسفه و فلسفه علم و حتی تاریخ علم بسیار گسترده و فراوان است. امیدواریم خیلی زود فصل بعدی را تقدیم حضورتان کنیم. پادکست فلسفه علم روایت امیر حسن موسوی، دانشجوی دکتری فلسفه علم بود که توسط بنیاد جایزه چراغ تولید و منتشر شد. فلسفه ابزار شناخت است. خداحافظ.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.